هزار خورشید تابان. نویسنده خالد حسینی. مریم 5 ساله بود که اولین بار کلمه حرامی را شنید. آن روز 5 شنبه بود و او مثل هر 5 شنبه که پدرش جلیل به کلبه آنها می آمد خوشحال بود و آرام و قرار نداشت. برای وقت گذرانی تا لحظه آمدن او یک صندلی زیر پایش گذاشت تا از قفسه سرویس چینی چایخوری ظریفی را پایین بیاورد. سرویس چایخوری تنها یادگار مادر بزرگش بود. لبه سرویس در دستانش بود، اما ناگهان از میان دستانش سر خورد، روی زمین افتاد و شکست. مادر مثل دیوانه ها به سویش حمله کرد. گیس‌های بلندش را دور دست پیچید و فریاد زد: ای حرومی دست و پا چلفتی! مریم آن روز معنی این کلمه را نفهمید، ولی سایه تلخ این حقیقت تا پایان عمر رهایش نکرد. اما پدرش جلیل هرگز به او ناسزا نمی گفت. به او محبت می کرد. او را روی زانو می نشاند و برایش قصه می گفت. حکایت ملکه گوهرشاد را برایش تعریف می کرد. ملکه گوهرشاد 500 سال پیش مناره های معروف شهر خرات را ساخته و شیفته شعر و شاعران بود. از کشتزارهای سرسبز گندم حرات می گفت. باغ‌های میوه و خوشه‌های درشت انگور که زیر آفتاب مثل زمرد می‌درخشند. از بازارهای تاقدار خرات برایش می‌گفت. بوی ادویه، لباس‌های رنگارنگ و روسری‌های زردوزی شده. جلیل هر بار به مریم می‌گفت: وقتی خیلی کوچیک بودی تو رو با خودم همه جا می‌بردم. منتها تو یادت نمیاد. مریم حرف او را باور می کرد. هرچند مادر همیشه بعد از رفتن جلیل می گفت: وای، چه دروغای شاخداری می گه. پدر تو رو تا اون ور نهر همینده هم نبرده، چه برسه به حرات و جاهای دیدنیش. اما مریم از داشتن پدری مثل او به خودش می بالید. پدری که همه جا را دیده بود و قشنگ حرف می زد. با او مهربان بود و برایش هدیه می آورد. نه مثل مادر که همیشه موهایش ژولیده و لباسهایش نامرتب بود. دائما غرغر می کرد، داد می زد و فحش می داد. مریم خوشش نمی آمد او از پدرش بد بگوید. تنها دلخوشی او 5 شنبه‌ها بود که جلیل با هدیه و نوازش به دیدارش می آمد. برای همین مریم تمام روزهای هفته را به امید رسیدن 5 شنبه می گذراند. جلیل مرد ثروتمندی بود. 3 زن عقدی و 9 فرزند داشت. 1 سینما، 3 فروشگاه و زمین های بسیار. آشپز، راننده و خدمتکار داشت. مادر مریم قبل از به دنیا آمدن او در خانه جلیل خدمت می کرد. جلیل با وعده و وعید خود را به او تحمیل کرد و مادر مریم باردار شد. وقتی زنهایش موضوع را فهمیدند، جلیل را مجبور کردند او را از خانه بیرون کند. پدرش هم که پیرمردی تنها و آبرومند بود، او را آخ کرد. بار و بنه‌اش را بست، به ایران رفت و دیگر هیچ کس او را ندید. بعد از آن مادر مریم خودش نخواست در حرات بماند. می گفت نمی خواستم هر روز ببینم زنهای افاده‌ایش را در شهر می گرداند. ولی مرا رها کرده به امان خدا و مسئولیت کارش را گردن نمی گیرد. او راضی هم نشد در خانه خالی پدرش در ده گلدامن که نزدیکی حرات قرار داشت زندگی کند. می گفت دلش می خواسته جایی باشد که او را نشناسند و انگشت نمایش نکنند. محسن، پسر بزرگ جلیل، زمینی در کمرکش تپه‌های گلدامن برای او پیدا کرد. راه رسیدن به آنجا جاده خاکی سربالا و ناهمواری بود که دو طرفش علف‌های بلند تا زانو رویده و جا به جا در آن گل‌های وحشی سفید و زرد دیده می‌شد. این جاده مارپیچ تپه را دور می‌زد و به سطح همواری می‌رسید. با سپیدارهای بلند و زیبا و نهری وسیع که پر از قزلالا بود. جلیل یک کلبه خشتی که ننه به آن میگفت سوراخ موش در سایه چند درخت بید برای او ساخت. دو تخت خواب، یک میز، دو صندلی و چند قفسه که به دیوار میخ شده بود و یک بخاری آهنی هیزومی همه ی وسایلی بود که جلیل برای آن کلبه محقر فراهم کرد. در ایوان خانه هم یک تنور برای پخت نان برایش ساخت و یک مرغدانی و چند گوسفند هم برایش تهیه کرد. مادر برای مریم تعریف می کرد. روزی که او را به دنیا آورد، هیچ کس به کمکش نیامد. یک روز ابری و نمناک. بهار 1959. 26 سال از سلطنت 40 ساله ظاهرشاه. می گفت جلیل حتی قابلی برایش نفرستاد. و او 2 روز تمام تنها و بیکس از درد کف سرد کلبه دراز کشید. نه چیزی خورد و نه لحظه خوابید. حتی بند ناف را هم خودش برید. جلیل چیز دیگری می گفت. او می گفت اگرچه در سفر بود، اما گفت که مادرش را به بیمارستانی در هرات ببرند. پزشکان در اتاقی روشن، روی تختی تمیز، مراقبش بودند تا مریم به دنیا آمد. مادر می گفت او حتی تا 1 ماهگی تو را بغل هم نکرد. جلیل می گفت وقتی خبردار شد که مریم به دنیا آمده، برای دیدنش به سرعت خود را به هرات رساند. مادر می گفت اسم تو را مریم گذاشتم، چون اسم مادرم بود. جلیل می گفت اسمت را من گذاشتم، چون نام گلی خوش بوست. مریم بیشتر دوست داشت آنچه را جلیل می گوید باور کند، چون حرفهای جلیل بوی عشق، امید و زندگی می داد. اما حرفهای مادر تلخ بود و طعم نفرت، ناامیدی و حسرت داشت. مریم از ترس مادر حتی جرأت نمی کرد با برادران ناتنیش حرف بزند. آنها ماهی 1 بار با گاری دستی زنگ زده‌ای برایشان آذوقه می آوردند. مادر دم در می ایستاد، با پیراهنی گلو گشاد و موهای شانه نزده، با سنگریزه هایی در جیب و نگاهی تهدید کننده که پسران جلیل را از نزدیک شدن با آنها و کلبهشان می ترسند. پسرها کمی دورتر روی تخت سنگی منتظر می نشستند تا مریم با کمک مادرش گاری را خالی کنند. مادر مریم به آنها فحش می داد و زنان جلیل را نفرین می کرد. بعد از آن گاری خالی می شد و پسرها بی هیچ حرفی گاری خالی را می کشیدند و می رفتند. مریم و مادرش رفت آمد زیادی با کسی نداشتند جز با بی بی جون، پیرزن چاق و مهربان همسایه و ملا فیض الله، معلم سال خورده ده که به مریم خواندن و نوشتن و تلاوت قرآن می آموخت. ملا پیرمرد لاغری بود، با کمر خمیده، لبخندی بیدندان، ریش بلند و سفید. مریم هر وقت او را می دید، دست لاغر و استخوانیش را می بوسید. او هم موهای مریم را نوازش می کرد و به سرش بوسه می زد. مادر گرفتار یک بیماری عجیب بود که کسی از آن سردر نمی آورد. خودش می گفت کار زنهای جلیل است که او را جادو کردند. اما پدر می گفت او از روزی که برای کار به خانهش رفت همین جور بود. ناگهان می افتاد. تنش پیچ و تاب می خورد و می لرزید. سیاهی چشمهایش پشت پلک می رفت و از کنج دهانش کفی سفید بیرون می ریخت. اینجور وقتها اگر مریم بی بی جون را صدا نمی کرد تا فک او را باز کند و دستمالی لای دندانهایش بچپاند، زبانش را گاز می گرفت. کف قرمز رنگ از گوشه ی دهانش جاری می شد. بعد هم که دچار توهم و هذیان می شد و اگر مراقبش نبودند ممکن بود بلایی سر خودش بیاورد. مریم در این مورد حواسش جمع بود و به مادر کمک می کرد. اما پنج شنبه های خوش. از شب پیشش خواب مریم آشفته می شد. مبادا کار و گرفتاری مانع آمدن جلیل شود. از صبح زود بیتاب و بیقرار چشم به راه می دوخت. و اگر او دیر می آمد کز می کرد. گوشه ای تا لحظه ای که مادر داد می زد. بیا پدرت اومد. مریم می دوید به سوی او که سراپا اشتیاق بود. جلیل لبخند می زد و دست تکان می داد. از روی سنگ های کنار نهر می پرید و به سویش می آمد. مادر هم وقتی جلیل می آمد، برخلاف داد و قالی که در غیابش می کرد، سعی می کرد آرام و خوش رفتار باشد. به خودش می رسید و بهترین لباسهایش را می پوشید. و برای جلیل و مریم که بیرون کلبه زیر سایه درخت بید می نشستند، کلوچه و چای زنجبیلی می آورد. جلیل برای مریم بریده های از روزنامه حراتی اتفاق اسلام را می آورد و از اتفاقاتی که می افتاد او را با خبر می کرد. در تابستان 1973 جلیل به مریم گفت سلطان ظاهرشاه در کودتایی بدون خونریزی توسط پسرعمویش داوود خان از سلطنت برکنار شده است. در افغانستان تغییرات تازه‌ای در راه بود. بعد از ظهر یک روز بهاری سال 1974 بود. مریم 15 ساله می شد. جلیل به دیدنش آمده بود. برایش پیراهن و شلواری سبز رنگ هدیه آورده بود. مریم از او خواست برای فردای آن روز، یعنی روز تولدش، به دنبالش بیاید و مریم را به هرات ببرد. دلش می خواست روز تولدش را با پدرش در شهر گردش کند. به جلیل گفت دوست دارم خواهرها و برادرامو دعوت کنی. دلم میخواد ببینمشون و باهاشون آشنا بشم. جلیل گفت بهتره بذاریم توی فرصت بهتر. ولی مریم اصرار کرد و جلیل اگرچه دوست نداشت موافقت کرد. صبح فردا مریم با اشتیاق فراوان از خواب بیدار شد. پیراهن و شلواری که جلیل برایش آورده بود پوشید. روسریش را به سر گذاشت. مادر که او را حاضر برای رفتن دید، شروع کرد به اصرار و خواهش، بعد قرولون و سپس تهدید و فحش. تا هر طور شده نگذارد مریم به هرات برود. می ترسید از اینکه شکوه و جلال شهر و زندگی پرزرق و برق پدرش او را هوایی کند، و نتواند دیگر او را در آن آلونک کوچک و ده دور افتاده نگه دارد. از اینکه برای همیشه او و آرامش زندگیشان را از دست بدهد. او را به شیوه خاص خودش دوست داشت و از زندگی بدون مریم وحشت داشت. اما مریم بی اعتنا به او که داد می زد و صدایش می کرد، سرخوش و سبکبال مثل پروانه‌ای بازیگوش به سوی نهر رفت، به سمت وعدگاهش با جلیل. و شاید حتی نشنید که مادر می گفت نرو مریم، نرو. اونی که دلسوز واقعیت منم، اون فقط ادای دوست داشتنت رو در میاره. اگه بری من می میرم. مریم ساعتها کنار نهر منتظر نشست. گاهی بلند می شد، روی پنجه پا می ایستاد. دست‌ها را سایبان چشم می‌کرد و به جاده چشم می‌دوخت. گاهی روی علف‌های گرم و خوش زیر نور خورشید دراز می‌کشید. اما از جلیل خبری نشد که نشد. فکر کرد حتما کاری برای او پیش آمده، وگرنه ممکن نیست زیر قولش بزند. یک لحظه تصمیم گرفت جلیل را غافل گیر کند. از جا بلند شد. پاچه هایش را بالا زد. از نهر گذشت و برای اولین بار در عمرش از تپه ها پایین رفت. راه افتاد به سوی شهر، به سوی هرات. برخلاف آنچه مادر به او گفته بود و آنچه از هرات در تصور داشت، هیچ کس او را مسخره نکرد. هیچ کس دنبالش نیفتاد و هیچ کس به او نخندید. مریم از کنار دست فروش های دورگرد، پسر بچه های بازیگوش، زنها و مردها گذشت، بیان که کسی حتی نگاهش کند. او در آن شهر بسیار عادی و معمولی به نظر می آمد. کمی در میان مردم راه رفت. تعریف هایی که جلیل از آنجا برایش کرده بود به آنچه می دید خیلی شبیه بود. دلش می خواست زودتر پیش او برود تا با هم جاهای دیدنی شهر را ببینند. دل به دریا زد و از گاریچی سالخورده‌ای نشانی خانه جلیل را پرسید. پیرمرد با مهربانی گفت: اهل هرات نیستی، نه؟ همه خونه جلیل خان رو میشناسن. من دارم برمیگردم خونه. عمارت جلیل خان سر راهه. میتونم تو رو برسونم اونجا. مریم سوار شد. اطرافش را تماشا کرد. همه چیز برایش تازگی داشت. مغازه ها، عطاری ها، مردانی که روی تخت های فرش شده جلوی قهوه خانه نشسته بودند، چای می نوشیدند، قلیان می کشیدند، زنانی که مشغول خرید بودند. آنچنان سرگرم تماشا بود که نفهمید چه مسیر طولانی را طی کرده است. با صدای پیرمرد به خود آمد: بفرما دختر جون، این خونه جلیل خان، اینم ماشینش. به در عمارت جلیل رسید، در زد و منتظر ماند. از بالای دیوارهای بلند باغ نوک درختان سرو دیده می شد. مریم گردن کشیده و محو تماشا بود. زن جوانی در را به رویش باز کرد. مریم خودش را معرفی کرد. زن با حالت دست پاچه‌ای به او گفت که دم در منتظر بماند و در را به رویش بست. چند دقیقه بعد مرد جوانی جلوی در آمد. با صدای آرام گفت: من راننده جلیل خانم. جلیل خان برای کاری رفته بیرون و ممکنه چند روزی بر نگرده. بیا بریم، من تو رو میرسونم خونتون. مریم گفت: تا پدرمو نبینم بر نمیگردم. اون با من قرار داشت، حتما میاد. از مرد خواست بگذارد داخل خانه شود و منتظر بماند تا پدرش بازگردد. اما مرد با ناراحتی سر تکان داد و گفت: اجازه این کارو ندارم. بعد در را به روی مریم بست. مریم همانجا جلوی در نشست. به دیوار تکیه داد و پیش خود گفت: حتما وقتی جلیل را ببینم شکایت این مرد را خواهم کرد. هوا تاریک شده بود. چراغ‌های خیابان و خانه‌ها یکی یکی روشن می‌شد. خدمتکار ظرف غذایی برای مریم آورد. مریم کمی از غذا خورد و از خستگی همانجا جلوی در عمارت خوابش برد. صبح زود کسی به شانه‌اش زد و بیدارش کرد. مرد راننده بود که با لحنی تند گفت: بلند شو. به قدر کافی مایه آبروریزی شدی. یالا بلند شو. من میرسونمت خونه. بعد دستش را گرفت، به زور بلندش کرد و او را به سوی ماشین کشاند. مریم مقاومت می کرد. نمی خواست با مرد برود. بلند فریاد زد: ولم کن، می خوام پدرم رو ببینم. هر جا باشه دیگه الان بر می گرده. اگه به فهم سر نکردم تا بیاد ناراحت می شه. و همینطور که داد می زد و سعی می کرد خودش را از دست مرد نجات بدهد، سر بلند کرد و چشمش به پنجره اتاقی در طبقه دوم افتاد. ناگهان صورت جلیل خان را پشت شیشه دید که به سرعت خود را کنار کشید و از نظر ناپدید شد. مریم همانجا از تعجب و ناراحتی پای دیوار به زمین نشست. باور نمی کرد. جلیل، پدرش، پدر محبوبش او را به خانه‌اش راه نداده و گذاشته او شب را مثل سگی ولگرد در خیابان بخوابد. دلش شکست. راننده زیر بغلش را گرفت و او بی اراده و خیره به روبرو از روی زمین بلند شد و بدون هیچ حرفی با مرد به سوی ماشین رفت. تمام طول راه گریه کرد و به روزهایی فکر کرد که چطور بیتاب آمدن جلیل و دیدنش بود. حس می کرد غرورش شکسته. از خودش لجش گرفت که چقدر ابلهانه حرفهای تو خالی و زبانبازیهای جلیل را باور کرده بود. مادر راست می گفت. مریم سهم بسیار ناچیزی از زندگی جلیل داشت. وقتی رسیدند، راننده ماشین را نزدیک خانه نگه داشت. کنار درخت بیدی که مادر بیشتر وقتها صندلیش را زیر سایه‌اش می‌گذاشت، می‌نشست آنجا و چرت می‌زد. مریم در ماشین را باز کرد و بدون کلامی پیاده شد. حتم داشت آن وقت روز مادر را آنجا روی صندلیش خواهد دید. ناگهان باد تندی وزید و شاخه های آویزان بید مجنون را چون پرده ای از هم باز کرد. مریم با چشم هایی که خیره مانده بود، صندلی مادر را واژگون بر زمین دید. بالای آن، تنابی آویخت از شاخه بید دید که مادر در انتهای تناب در هوا تاب می خورد. مادر را در گورستان ده خاک کردند. جلیل برای حفظ ظاهر جلوی مردم ده به مریم توجه زیادی نشان داد. بعد از مراسم خرت و پرت‌های او را جمع کرد، در چمدانی گذاشت. کنارش نشست و نوازشش کرد. عصر آن روز آنها به سمت شهر حرکت کردند. جلیل در راه به او گفت که اتاقی برایش در خانه آماده کرده است که از پنجرش می تواند منظره باغ را تماشا کند. به او گفت شبها که پنجره اتاقش را باز کند می تواند عطر گلهای شبو را استشمام کند. تمام طول را جلیل حرف زد و مریم ساکت بود. هیچ نمی گفت. از شیشه ماشین بیرون را نگاه می کرد و گویی با گوش‌های مادرش حرف‌های جلیل را می‌شنید. به خانه جلیل که رسیدند، دست جلیل روی شانه مریم بود. با هم از دروازه ای عبور کردند که دو روز پیش مریم چشم به راه دیدن جلیل تا صبح کنارش خوابیده بود. دو روز پیش او هیچ آرزویی نداشت جز اینکه شانه به شانه جلیل در باغ آن خانه قدم بزند. اما امروز که در کنار پدرش از روی سنگ فرش های خاکستری از میان چمن ها و گل های سرخ و درختان سرو باغ عبور می کرد، سرد و خالی از هر احساسی، با غروری شکسته و دلی رنجیده، حتی سر بلند نمی کرد. چشم به زمین و پاهایش دوخته بود. فکر می کرد چقدر زمان لازم است و چقدر حمایت از جانب جلیل تا شاید فراموش کند آن شب را. در کنار جلیل وارد عمارت شدند. از پله‌های مفروش آن بالا رفتند تا به اتاقی رسیدند. جلیل گفت: اینجا قبلا اتاق مهمون بود. از این به بعد اتاق تو، مریم جان. اتاقی که جلیل برای مریم در نظر گرفته بود، بزرگ و روشن بود. با پنجره‌ای بزرگ و پرده‌های مخمل آبی که از دو طرف با روبان‌های جمع شده بود. فرش دست بافت زیبایی کف اتاق پهن بود و گوشه اتاق تخت خوابی با رو تختی گلدار دیده می‌شد. مریم در تمام طول شبانه روز جز برای استفاده از دستشویی از اتاق بیرون نمی‌رفت. غذایش را خدمتکار به اتاقش می‌آورد. با هیچ کس حرف نمی زد و کسی سراغش نمی آمد. فقط یک بار ملا فیض الله به دیدنش آمد. مریم او را از پنجره دید و دوان دوان به پیشوازش رفت. پیش هم در اتاق نشستند. چای نوشیدند. حرف زدند. و مریم از سر دلتنگی سرش را روی زانوی ملا گذاشت و گریه کرد. در میان هق هق هایش گفت: من نباید تنهاش میذاشتم. او مریض بود. شایدم فکر کرد برای همیشه از پیشش رفتم. ملا فیض الله در حالی که دستهای لاغر و چروکیدش را بر سر مریم میکشید گفت: مریم، من مادرت رو از وقتی دختر بچه بود میشناختم. اون از همون وقتا بدبخت بود. کاری که با خودش کرد اصلا تقصیر تو نبود. اون هیچ وقت خوشبخت و خوشحال نبود. همیشه ناامید بود و آرزوی مرگ میکرد. مریم اگرچه دلش میخواست این حرف را باور کند، اما هر چه میکرد نمیتوانست. عصر یک هفته بعد کسی در اتاق را زد. زن بلند بالایی با پوست سفید و موهای قرمز وارد شد و به مریم گفت: من افسون همسر جلیل خانم. پاشو بیا پایین. مسئله مهمیه که باید باهات در موردش حرف بزنیم. جلیل و همسرانش پشت میزی بزرگ و قهوه‌ای نشسته بودند. گلدان بلوری از گلهای تازه همیشه بهار و پارچه آبی وسط میز بینشان بود. مریم آرام و سر به زیر وارد شد و روی صندلی که افسون به او تعارف کرد نشست. سرش پایین بود و به تصویر محوش روی سطح میز خیره شده بود. یکی از همسران جلیل رو به مریم کرد و گفت: امیدوارم حالت بهتر باشه دختر جان. غم بزرگیه. حتما برات خیلی سخت بوده. اما چه میشه کرد؟ اتفاقی بود که افتاده. و دوتای دیگر با حرکت سر تایید کردند. مریم سر بلند کرد و نگاهی به آنها کرد. آن سه نگاهی رد و بدل کردند. و خدیجه که از همه مسن‌تر و زنی سبز رو بود گفت: خب، ما تو رو صدا کردیم به اینجا بیای که خبر خوبی بهت بدیم. تو یه خواستگار داری. مریم با تعجب گفت: یه چی؟ و این بار افسون جواب داد: یه خواستگار. اسمش رشیده. تو کابل خونه ای دو طبقه داره. کفاشه. نه از این کفاش های خیابونی. نه. مغازه داره و برای آدم های مهم کفش می دوزه. البته کمی از تو مسن‌تره، اما خیال نکنم بیشتر از 40 سالش باشه. حد اکثر 45 سال. تو هم که 15 سالته، بهترین سن ازدواج برای هر دختری. اونم مثل تو خیلی سختی کشیده. زنش 10 سال پیش موقع زایمان مرده. پسرش 3 سال پیش تو دریاچه غرق شده. مریم میان حرفش برید. به جلیل نگاه کرد. جلیل به پارچه آب زل زده و لبش را می جوید. مریم بلند گفت: چرا چیزی نمیگی؟ چرا نمیگی بهشون که نمیذاری با من این کارو بکنن؟ بهشون بگو نمیذاری. افسون گفت: راستش پدر جواب مثبتو به اونا داده. رشیدم اینجا تو هراته و مراسم عقد فردا صبح انجام میشه. بعد از ظهر با اتوبوس با هم به کابل میرین. میری خونه خودت. مریم جون، تو که نمیتونی همه ی عمرت اینجا بمونی. از خودت خونه نمیخوای؟ بچه و خانواده؟ هر کدام چیزی میگفتند. ولی مریم دیگر هیچ نمیشنید. سر به زیر انداخت. به تصویرش روی میز نگاه کرد که با بخار نفسش از روی سطح میز محو میشد. صبح روز بعد پیراهنی به مریم دادند. روسری سبزی هم بر سرش انداختند. او را به اتاقی بردند که دو مرد شاهد و یک ملا پشت میزی به انتظار نشسته بودند. جلیل صندلی را برای مریم عقب کشید. مریم بیان که نگاهش کند نشست. زنهای جلیل هم کنار مریم نشستند. رشید را صدا زدند. با ورود او فضای اتاق پر شد از بوی سیگار و اتکلونی تند. مریم از گوشه چشم نگاهی به رشید انداخت. رشید چهارشانه و قد بلند بود. پاهای سنگینش را روی زمین میکوبید و به سمت صندلی کنار مریم آمد. با نفس پر سر و صدایش نشست. ملا خطبه را خواند و مریم که انتخاب دیگری نداشت بعد از سه بار به هیچ احساسی بله را گفت و در آینه‌ای که به دستش دادند اول صورت بی آرایش، ابروهای بی حالت، موهای لخت و چشمهای سبز نزدیک به هم و خالی از نشاط خود را نگاه کرد و بعد صورت گنده، سرخ و چارگوش رشید را با دماغی عقابی و چشمهای آبگون و خون گرفته. خط موهای بسیار پایین، آنچنان که تا ابروهای پرپشتش بیش از دو انگشت فاصله نمانده بود. با موهای انبوه و زبر فلفل نمکی. مریم در دفتری که جلویش گذاشتن کنار اسمش را امضا کرد. همه به او تبریک گفتند و او حتی سرش را بلند نکرد. رشید در اتوبوس منتظر مریم نشسته بود و مریم و جلیل بیرون از اتوبوس در حال ودا بودند. جلیل با لحنی مهربان و دلجویانه به مریم می گفت: کابل جای قشنگیه، حتی قشنگتر از هرات. منم میام دیدنت. میام کابل دیدنت و دوتایی. مریم گفت: نه، نه، نه یا، نمیخوام ببینمت. نمیخوام هیچ خبری ازت بشنوم. توی این همه سال از وجود من خجالت میکشیدی، ولی برای من تو همه دلخوشیم بودی. چطور تونستی اینطوری منو از سرت باز کنی؟ هیچ وقت نمیبخشمت. هیچ وقت. و رو برگرداند و به سمت اتوبوس رفت. صدای جلیل رو از پشت سرش شنید که میگفت: مریم، اینجوری نرو، خواهش میکنم. مریم بی اعتنا سوار اتوبوس شد. از گوشه چشم می دید که جلیل کف دستهایش را به شیشه می کوبد و صدایش می کند. اعتنایی نکرد. زمانی که اتوبوس حرکت کرد و از جا کنده شد، حتی سر بر نگرداند تا جلیل را ببیند. جلیل کنار اتوبوس می دوید و میان گرد و خاک و دود اگزوز ناپدید می شد. نزدیک غروب روز بعد به خانه رشید رسیدند. رشید همینطور که در چوبی جلوی خانه را باز می کرد با لهجه کابلی گفت: باغ وحش و پارک نزدیک اینجاست، چند تا کوچه اون طرف تر. مریم به لهجه او عادت نداشت و برای اینکه بفهمد چه می گوید باید دقت می کرد. او خیابانی را که خانه رشید در آن قرار داشت ارزیابی کرد. خانه ها کنار هم چپیده بودند و دیوار مشترک داشتند. آب گلالود و کثیفی در جوی کنار پیاده رو روان بود. جا به جا در خیابان کپه های زباله به چشم می‌خورد که پر از مگس بود. رشید در خانه را باز کرد. مریم خود را در حیاتی آشفته دید که در کنج سمت راستش یک مسترا و در سمت چپ چاهی با تلمبه دستی قرار داشت. وارد خانه شدند. یک راه رو و یک نشیمن به اضافه آشپزخانه در طبقه پایین بود. مریم در آنجا احساس غریبی کرد. بی اختیار اشکش سرازیر شد. رشید با اوقات تلخی دستمالی به او داد. سیگاری روشن کرد و همینطور که به دیوار تکیه داده بود، مریم را تماشا کرد. مریم دستمال را به چشمانش فشرد و گفت: میخوام برگردم خونمون. رشید عصبانی شد و دود سیگارش را به صورت مریم دمید و گفت: این دفعه این حرفو نشنیده میگیرم. حالا دیگه گریه بسه. جدی میگم. تحمل دیدن گریه ی زنو رو ندارم. با هم به طبقه بالا رفتند. در آنجا دو اتاق بود. رشید گفت چون عادت دارد تنها بخوابد، او میتواند اتاق مهمان را برای خودش بردارد. مریم به رویش نیاورد که چقدر از این بابت خوشحال است. اتاقی که قرار بود مال مریم باشد، خیلی کوچکتر از اتاق رشید بود. یک تخت خواب، یک پاتختی کهنه قهوه‌ای و یک گنجه داشت. پنجره کوچکش مشرف به حیاط بود. مریم در روزهای اول کمتر از اتاقش بیرون می آمد. سپیده دم برای نماز بیدار می شد و پس از آن باز به بستر بر می گشت. رشید پیش از رفتن به مغازه سری به او می زد. کمی پیش او می ماند و می رفت. مریم او را از پنجره می دید که نهارش را روی ترک دوچرخه می بندد. دوچرخه را از در حیاط رد می کند و به سمت مغازه رکاب می زند. در طول روز کار خاصی انجام نمی داد. گاهی پای پنجره می رفت و زنان همسایه را می دید که در حیاطشان مشغول رخت شستند و کارهای خانه هستند. در طول روز مدام از آشپزخانه به اتاق نشیمن می رفت. از پله ها بالا می رفت و باز پایین می آمد. غروب که رشید به خانه باز می گشت، مریم در اتاق خود می ماند و رشید نزدش می رفت. رشید از کارهای روزانه برایش می گفت و فقط زمانی مریم نفس راحت می کشید که او حرفش را تمام و سیگارش را خاموش می کرد و به اتاقش می رفت. اما یک شب قبل از اینکه به اتاقش برود، جلوی در اتاق ایستاد. مریم سایه بزرگش را که تقریباً تمام چارچوب در را پر کرده بود، نگاه کرد. رشید با لحن تند و تهدیدآمیزی به مریم گفت که باید صبح چمدانهایش را باز کند و از فردا مثل زنی شوهردار رفتار کند. بعد در حالی که پشتش را به مریم کرد تا به اتاقش برود، دستش را که سیگاری میان دو انگشتش بود بالا برد و گفت: تا الانم خیلی صبر کردم. فردای آن روز مریم زودتر از خواب بیدار شد. خانه را جارو زد، شیشه ها را شست، غذا درست کرد، مقداری خمیر ورز داد و برای پختن به تنور عمومی نزدیک خانه برد. خیابان پر بود از زنهایی که سبدهای خرید به دستشان بود و تک تک یا دسته دسته خنده کنان از کنار مریم عبور می کردند. در صفحه نانوایی مریم متوجه نگاه ها و پچ پچه های زنان اطرافش شد. یکی از آنها زنی با صورتی گرد و خندان و پوست روشن بود. زن شالی روی موهای مشکیش انداخته بود. جلو آمد. سلام کرد و گفت: من فریبا هستم. تو باید زن رشید باشی، درسته؟ و بدون اینکه منتظر جواب مریم بماند ادامه داد: خونه ما 5-6 تا خونه اون برتر از شماست. سمت چپتون، در قهوه‌ای. بعد به پسر بچه‌ای که کنارش بود اشاره کرد و گفت: این پسرمه، اسمش نوره. پسر بچه که صورت شاد و چشمهایی براق و بازیگوش داشت، لبخند زد و به مریم سلام کرد. فریبا با صدایی که غرور در آن موج می‌زد ادامه داد: یه پسر بزرگترم دارم، احمد. 13 سالشه. و چون نوبتش شد جلو رفت و به مریم گفت: یه بار باید بیای پیش ما یه فنجون چای با کلوچه بخوریم. بعد یک دستش را دور دهانش گذاشت و آهسته گفت: کلوچه های من حرف نداره. و چشمکی زد و رفت. شب که رشید به خانه آمد، پاکتی در دست داشت. مریم با آفتاب لگنی به اتاق نشیمن آمد. کنار رشید نشست. روی دست‌های رشید آب ریخت و بعد حوله‌ای به او داد و سفره را پهن کرد. رشید کنار سفره نشست و به مریم گفت: فردا جمعه است. با یه گردش موافقی؟ مریم لبخند زد و سرش را با خوشحالی تکان داد. رشید دست در پاکت کرد و چیزی از داخلش بیرون آورد. به مریم گفت: من اهل جایی هستم که صورت زن رو فقط مال شوهر میدونن. این حرف یادت بمونه. چادر و روبند رو به دست مریم داد و گفت: با این مسئله که مشکلی نداری؟ مریم سکوت کرد. رشید لبخند زد و گفت: خوبه. خوبه که حرف همو میفهمیم. مریم قبلا چادر و برقه نپوشیده بود. صورت پوش لایی‌دار دور سرش میچسبید و سنگینی میکرد و دنیا از پشت توری مشبک آن جور عجیبی بود. با آن توی اتاق راه میرفت و مدام پایش به لبه های آن گیر میکرد و سکندری میخورد. رشید گفت: نگران نباش، به زودی بهش عادت میکنی. صبح سوار اتوبوس شدند و به جایی رفتند که رشید میگفت پارک شهر نو است. آنجا پر بود از بچه هایی که سوار تاب بودند یا والیبال بازی میکردند. از گوشه و کنار پسر بچه ها بادبادک های رنگی به آسمان فرستاده بودند. بادبادک ها با باد کله میکردند و در آسمان آبی و شفاف میرقصیدند. صدای شادی و خنده بچه ها و زنها و مردهایی که بلند بلند حرف می زدند از هر گوشه شنیده می شد. رشید مریم را برای نهار به کبابی کوچکی نزدیک مسجد برد. مریم که اولین بارش بود به رستوران می رفت برایش جالب بود. این همه آدم کنار هم نشستند و غذا می خورند. کابل پر جمعیت تر از هرات بود، با ساختمان های بلندتر و اتومبیل های بیشتر. رشید گهگاه با مغازه‌دارها سلام و احوال پرسی می کرد، اما مریم را به آنها معرفی نمی کرد. مریم هم جلو نمی رفت. چند قدم عقب می ایستاد و سرگرم تماشای زنان آرایش کرده می شد که با بلوز و دامن و عینک های دودی از کنارش رد می شدند. بوی عطرشان فضا را پر می کرد. آن سال ماه رمضان به پاییز افتاد. در طول روز رستوران ها چراغ ها را خاموش می کردن و درها را می بستند. مریم هم همراه اکثریت مردم روزه می گرفت. اما رشید جز چند روزی روزه نگرفت. گرسنگی او را تند خو و کم طاقت می کرد. عید فطر رسید و همه مردم به دید و بازدید دوست و اقوام می رفتند. مریم بیشتر از همیشه احساس تنهایی و غربت کرد. او و رشید از خانه بیرون رفتند. میان ازدحام جمعیت که بی اعتنا به سرمای شهر بیرون ریخته بودند در خیابان. فریبا زن همسایه را با شوهرش که مردی ریز نقش و عینکی بود همراه با دو پسرش دیدند. فریبا با خوشرویی به آنها سلام کرد. ولی رشید از بابت رفت آمد با او و دیگر زنهای همسایه به مریم اخطار داد. گفت از آنها فاصله بگیرد. رشید بارها به مریم گفته بود از رفت آمدهای خال زنکی خوشش نمی آید. نباید به خانه کسی برود یا کسی را به خانه دعوت کند. مریم نمی توانست بفهمد چرا رشید با او مثل یک زندانی رفتار می کند. مهمان هایی هم که گهگاه به خانهشان می آمدند، همگی دوستان رشید بودند. می آمدند در طبقه پایین می نشستند، چایی می نوشیدند، دودی راه می انداختند و می رفتند. مریم تنهای تنها بود و در برابر رشید ناگزیر از اطاعت.